بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. من زهرا ابراهیمی هستم، مدرس مهارت‌های ارتباطی و مدیر وبسایت zahraibrahimi.com. خیلی خوشحالم که تو دوره معجزه هوشجویی در خدمتتون هستم. قبل از اینکه این دوره رو شروع کنم ازتون خیلی ممنونم، به خاطر اینکه این دوره رو انتخاب کردیم و خواستیم که توی ارتباطاتتون تأثیرگذاری بیشتری داشته باشین و باعث ایجاد حال خوب در خودتون و دیگران بشین. خب چرا این دوره طراحی شد اصلا؟ از اونجایی که من متوجه این شدم توی سالهایی که در رابطه با ارتباطات و موضوع روابط دارم مطالعه میکنم، متوجه این شدم که واقعا ارتباطات ما ارزشمند هستن و اینکه چقدر ما روی حال خوب، شادی و سلامتی اطرافیانمون تأثیر میذاریم و همینطور چقدر اطرافیان ما و دیگران روی حال خوب ما تأثیرگذار هستن. بنابراین اگر ما بتونیم فقط روی روابطمون تمرکز بذاریم و بتونیم مسائلی که توی ارتباطاتمون هست رو حل کنیم، بتونیم روابط خوبی داشته باشیم، یه قسمت عمده‌ای از شادی و سلامتی و حال خوب ما تضمین میشه. پس موضوع ارتباطات خیلی پر اهمیت هستش. خب توی این دوره اصلا قرار هستش که چیا یاد بگیریم و چه اتفاقاتی قراره برامون بیفته. از اونجایی که ما تأثیر میذاریم تو ارتباطاتمون و تأثیر هم میپذیریم، پس چقدر خوبه که این تأثیرگذاری ما مثبت باشه، یعنی باعث بشه که حس خوبی رو ایجاد کنیم در اطرافیانمون. دوستای خوبم، ریشه خیلی از مسائل ما به خاطر این هستش که همیشه توی ارتباطاتمون تمرکزمون روی نکات منفی بوده، توجهمون روی منفیا بوده و واقعا حسای خوب و مثبت خیلی کم دریافت میکنیم، به خاطر فرهنگمون که همش داره اشتباهات ما رو به ما گوش زد میکنه و همش داریم مورد نقد و انتقاد اطرافیانمون قرار میگیریم، یه مقدار داشتن حال خوب سخت شده. پس ما میخواییم با توجه روی مثبت بعدها، با دادن حسای خوب، دریافت حسای خوب، حال خودمون و اطرافیانمون رو بهتر کنیم. و خبر خوب اینه که هر چیزی قابل یادگیری و آموختنی هستش. ما برای اینکه توی ارتباطاتمون تأثیرگذار باشیم، نیاز هستش که کلاممون، رفتارمون و مدل فکریمون رو مراقب باشیم و روی اینها کار کنیم. از اونجایی که مدل فکری و طرز فکر ما خیلی تأثیر میذاره روی کلام ما و نحوه رفتار ما، پس ما میخواییم توی این دوره توجه و تمرکزمون رو بذاریم روی اینکه طرز فکرمون رو بهتر کنیم، طرز فکر مثبت نگر و زیبا بین داشته باشیم، طرز فکری که باعث بشه مثبت‌ها رو ببینیم، باعث بشه عزت نفس خودمون تقویت بشه، باعث بشه حال خوب به دیگران بدیم، باعث بشه ارتباطاتمون هر روز بهتر و بهتر بشه و در نهایت یه آدم تأثیرگذاری باشیم که دیگران از بودن در کنارش حس و حال خیلی خوبی میگیرن. خب اگر دوست دارین که با فرمول قدرتمند و تأثیرگذار آشنا بشین، همراه من باشید تا انتهای این دوره تا این فرمول بسیار قدرتمند رو بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ فرمول قدرتمندمون، من میخوام صحبتم رو با یه نظریه خیلی جالب و جذاب شروع کنم. یه نظریه‌ای که اسمش هم خیلی جالب و جذابه، نظریه سطل و ملاقه. نظریه سطل و ملاقه چی میگه؟ این نظریه میگه هر کدوم از ماها، ما انسانها، یه سطل نامرئی توی وجودمون داریم که توسط دیگران و خودمون پر میشه، خالی میشه. با توجه به اون چیزی که دیگران برای ما انجام میدن یا اینکه صحبتهایی که به ما میگن، حرفایی که به ما میزنن، این سطل پر و خالی میشه. وقتی که سطل ما پر میشه، ما احساس خیلی خوبی داریم. اما وقتی که سطلمون خالی میشه، احساس خیلی خوبی نداریم و پر از منفیها هستیم. از طرفی ما یه ملاقه نامرئی دیگه هم داریم. در کنار سطلمون یه ملاقه هم داریم. با این ملاقه و به وسیله این ملاقه میتونیم سطل دیگران رو پر کنیم یا خالی کنیم. مثلا با گفتن یه سری حرفا یا انجام دادن کارهایی که احساسات مثبت افراد رو بالا میبره، ما داریم سطل اونها رو پر میکنیم. و در واقع جالبیش اینجاست که ما وقتی داریم سطل دیگران رو پر میکنیم، در واقع داریم سطل خودمون رو هم پر میکنیم. وقتی ما داریم احساسات مثبت رو توی یه فردی بالا میبریم، ناخودآگاه حسای مثبت در خودمون هم بالا میره و حال خودمون هم خوبه. یه وقتایی ما سطل‌ها رو اونقدر پر می‌کنیم یا سطل خودمون اونقدر پر میشه که لبریز میشه. اون موقع حس و حال ما خیلی خوبه. و وقتی که لبریز میشیم واقعاً داریم تلاش می‌کنیم که هی سطل دیگران رو پر کنیم، چون خودمون سرشار از مثبت‌ها شدیم. چون خودمون اونقدر قوی و خوشبین هستیم، دوست داریم این حس رو به دیگران هم بدیم. اما تصور کنید وقتی که یه سطل خالی میشه، کلاً حس و حال ما رو می‌گیره. کلا منفی میشیم، نیرومون کم میشه، ارادمون کم میشه، ضعیف میشیم. و خیلی وقتها وقتی که سطل ما خالی خالی میشه، ما آسیبای خیلی جدی میبینیم و این خبر خوبی نیست. خب حالا که ما اینا رو میدونیم، چرا باید اجازه بدیم سطل عزیزانمون، اطرافیانمون انقدر خالی بشه که آسیب ببینن و یا همینطور سطل خودمون؟ پس ما هر روز یه انتخاب داریم. میتونیم انتخاب کنیم که سطلای دیگران رو پر کنیم یا اینکه نه، از اونا کم کنیم. این انتخاب خیلی مهمه. ما خودمون داریم انتخاب میکنیم این رفتارهامون رو. این انتخاب خیلی تأثیر میذاره روی روابط ما، بهره‌وری ما توی کار، سلامتی ما، شادی ما، نشاط ما توی زندگیمون و بهتر شدن حال خودمون و خانوادمون و اطرافیانمون. پس دوست خوبم، بیایید از همین امروز تصمیم بگیریم که انتخابمون پر کردن سطل دیگران باشه. من توی این دوره خیلی بهتون نکات مفید رو میخوام بگم که کمک میکنه که سطلای دیگران و سطل خودمون رو پر کنیم و پر از حسای مثبت بشیم و حال رابطه هامون عالی عالی بشه. یه نکته‌ای که اینجا باید توجه کنیم بهش اینه که وقتی که داری از سطل دیگران کم میکنی، مطمئن باش از سطل وجود خودت هم کم خواهد شد. وقتی داری به دیگران آسیب میزنی، حسای منفی بهشون میدی، مطمئن باش این آسیب و این احساسات منفی به خودت هم میرسه. و برعکس، وقتی داری به سطل دیگران اضافه میکنی، به سطل خودت هم اضافه میشه. یه روش خیلی قدرتمند برای اینکه ما بتونیم حسای مثبت رو منتشر کنیم و سطلای اطرافیانمون رو پر کنیم، حسنجویی هستش. کلمه حسنجویی، قدردانی، تعریف، که من توی این دوره از کلمه حسنجویی استفاده میکنم. حسنجویی چی هست؟ اول یه تعریفی از حسنجویی ارائه بدم بهتون. حسنجویی یعنی این که شما ویژگی های مثبت و خوب رو در فرد ببینی و اونها رو به زبون بیاری. یعنی یه تعبیر خیلی جالبی از حسنجویی هستش، میگه یعنی چشم زیبابین داشته باشی و زبان زیباگو. یعنی فقط خوبی‌ها رو، مثبت‌ها رو ببینی و به زبون هم بیاریشون. خب چرا انقدر مهمه و چرا ما باید این رفتار قشنگ و این مدل فکری قشنگ رو تو خودمون پرورش بدیم؟ اولین دلیلش اینه که ما انسان‌ها ذاتاً نیاز داریم، نیاز اساسی به این احساسات مثبت داریم برای اینکه بقامون ادامه داشته باشه. همونطور که تو نظریه سطل و ملاقه هم گفتم بهتون، وقتی که سطل ما پر میشه، سلامتیمون، نشاطمون، روابط خوبمون تعمیم میشه و حالمون خیلی خوبه. پس ما ذاتاً نیاز داریم به احساسات مثبت، نیاز داریم به توجه و تحسین از طرف دیگران. و وقتی که این نیاز ما برآورده میشه، حالمون خیلی خوب میشه. چقدر خوبه که این نیاز رو که تو همه انسان هم وجود داره جدی بگیریم و ما سعی کنیم به اندازه خودمون این نیاز رو در اطرافیانمون تامین کنیم. مورد بعدی اینه که وقتی ما نادیده گرفته میشیم، خیلی تأثیرات منفی در ما ایجاد میشه. دانشمندان یه تحقیقی روی دانش آموزا انجام داده بودن. ازشون یه امتحان گرفته بودن از درس ریاضیشون. بعد اینها رو به 4 دسته تقسیم کرده بودن. دسته اول رو به خاطر نمره‌های خوبی که گرفته بودن جلوی همکلاسی‌هاشون معرفی کرده بودن و تشویقشون کردن. دسته دوم رو به خاطر عملکرد ضعیفی که داشتن، حالا کمتر بوده نمره‌شون از اون دسته اول، جلوی همکلاسی‌هاشون معرفی میکنن ولی اینها رو سرزنششون میکنن و دسته سوم رو کلن نادیده میگیرن کارشون رو. دسته چهارم هم که کلن بعد از امتحان به حال خودشون واگذار کرده بودن و هیچ کاری باهاشون نداشتن. دوباره امتحان رو تکرار میکنن. توی بازه‌های زمانی دوباره سه باره تکرار میکنن امتحان. میبینن که هر بار اون دسته‌ای که مورد تشویق قرار گرفته بودن دارن نمرات بالاتری میگیرن و اون افرادی که مورد سرزنش قرار گرفته بودن نمراتشون پایینه و اونهایی که نادیده گرفته شده بودن که کلن افتضاح و خیلی ضعیف عمل میکنن. بعد متوجه میشن که چقدر تحسین و تشویق تأثیر گذاره و نکته دیگه ای هم که متوجه میشن این بوده که وقتی که افراد رو نادیده میگیری عمل کردش خیلی ضعیفتر از وقتی میشه که حتی سرزنشش میکنی یا انتقاد میکنی. یعنی نادیده گرفته شدن تأثیرش خیلی وخیمتره از اینکه حالا دیده بشی ولی مورد انتقاد هم قرار بگیری. پس چقدر ماها تو زندگیمون آدمای اطرافمون رو، عزیزانمون رو به خاطر خیلی کارهای خوبشون کلا نادیده میگیریم، خیلی بی‌تفاوت عمل میکنیم بهشون. تصور کنید وقتی یه بچه کوچیکی نقاشی میکشه و با خوشحالی میاره به پدرش نشون میده، میگه که بابا نقاشیمو ببین، و باباش هم سرش تو گوشیه، میگه باش عزیزم خیلی خوبه و هیچ نگاهی نمیکنه. دوباره میگه بابا ببین این درخت رو اینجوری کشیدم، میگه آره پسرم خوشگله، و هیچ توجهی نمی کنه و سرش رو از گوشی موبایلش هم بلند نمی کنه. خب چه تأثیری میذاره روی این بچه؟ این بچه وقتی نادیده گرفته میشه عزت نفسش رفته رفته کم میشه و میگه من ارزشمند نیستم، من دوست داشتنی نیستم. وقتی بزرگ میشه نمیتونه نبگه. وقتی بزرگ میشه خودش رو لایق بهترین ها نمیدونه، تلاش نمیکنه موفق بشه، چون که یه چیزی تو وجودش کمه، چون که اون سطلش خالیه، خالی شده از همون زمان بچگیش. یا وقتی که بچه های ما نمرات خوبی میگیرن اما یه نمرشون پایینه، ها ما فقط تمرکزمون رو میذاریم روی اون نمره پایینه، به جای اینکه تمرکز رو بذاریم رو اون چیزی که بالا گرفته و استعداد توش داره و تشویقش کنیم که تو اون بهتر عمل کنه، ما میایم تمرکز رو میذاریم رو اون نمره پایین و همش میگیم که اینو کم گرفتی. برای همین لازمه که ما توجه کنیم به ویژگی‌های مثبت افراد و اونا رو به زبون بیاریم. یه دلیل دیگه‌اش که خیلی حسجویی رو حیاتیش میکنه و ضروریش میکنه اینه که تو خیلی از سازمان‌ها هم همین اتفاق میفته و واقعاً سازمان‌ها نیروی کار خودشون رو راحت از دست میدن یا بهره‌وری نیروی کارشون پایین میاد. 1000 تا کار انجام میدن نمیتونن دلیلشو بفهمن، ولی واقعاً چقدر ازشون قدردانی میشه، چقدر حسجویی میشه و چقدر در مقابلش انتقاد و سرزنش میشه، چقدر اشتباهات آدم و بهشون گوش زد میشه، اما در مقابل کار خوبشون میگیم وظیفه‌شه، باید انجام میداد، داره پول میگیره، داره حقوق میگیره، و هیچ تشویق و تحسینی بابت کار خوبی که انجام میدن، بابت ایده های خوبی که دارن انجام نمیشه و همین بهره وری نیروی کار رو پایین میاره. حسجوی کردن خیلی اهمیت داره، چون باعث میشه که روابط ما پایدارتر و صمیمیتر و محکمتر بشه. بنابراین هدف از طراحی این دورم همین هستش که ما بتونیم حداقل در اندازه خودمون کمک کنیم به این که ارتباطات قشنگتری داشته باشیم. اینجوری میتونیم تأثیرگذارتر باشیم. حسجویی یه سری پیش نیازها داره. ما باید به یه سری پیش نیازها توجه کنیم، اونها رو رعایت کنیم که بتونیم حسجویی بهتری داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ یادگیری حسجویی، ما باید با این پیش نیازها آشنا بشیم. اولی اینه که قبل از این که شروع کنیم به حسجویی و دادن حسای مثبت به افراد، باید تصمیم بگیریم که به انتقال حسای بد پایان بدیم. یعنی اگر تا حالا عادت داشتیم حسای بدی رو منتقل می کردیم، حالا باید تصمیم بگیریم که دیگه حسای بد به اطرافیانمون ندیم. اگه تا حالا مثلا کسی رو مورد تمسخر قرار میدادید یا به ضعف کسی اشاره میکردید یا اینکه اگر کسی اشتباه میکرد اون رو با سر و صدا بازگو میکردید، الان باید تصمیم بگیرید که این ویژگی ها و این عادت ها رو بذارید کنار و در مقابلش عادت توجه کردن به مثبت ها رو در خودتون پرورش بدید. یعنی همین حالا تصمیم بگیرید که من از این به بعد میخوام مثبت ها رو ببینم، فقط کاری به منفیان ندارم. دومین پیش نیاز اینه که از شخص مناسب حسجوی کنیم. تصور کنی شما دارین توی خیابون راه میرین و یه شخص دیگه هم داره کنارتون رد میشه. برگردین بهش بگین که خانم یا آقا کیفتون خیلی خوشگله. خب معلومه که یه لحظه میترس، اصلا کیفشو محکم میچسبه که یه وقت ندزدینش. شخص مناسب حسجویی نیست الان تو اون لحظه. پس باید شخص مناسب رو پیدا کنیم. ما اکثرا عادت داریم اگر که حسجویی میکنیم هم از شخص بالا دستمون باشه، بالا مقام ما باشه، مثلا از مدیرمون، از معلممون، از کسی که حالا مقامش از ما بالاتره بیشتر حسجویی میکنیم. اشکالی نداره، این حسجویی هم خوبه، اما من ازتون میخوام از افراد پایین دستر هم حسجویی کنید. از آدمایی که واقعا دیده نمیشن، مثلا راننده تاکسی، مثلا گارسون رستوران یا شاگرد یه مغازه دار. ما شاید از مغازه دار خیلی حسجویی کنیم ولی از شاگردش هیچ وقت این کار رو انجام نمیدیم. یا رفتگر محلمون، یا اونایی که احساس میکنیم خیلی بیشتر نیاز دارن به حسجویی و توجه ما، مثل اعضای خانوادهمون، مثل همسرمون، مثل پدر و مادرمون که واقعا خوبیهاشون و کارهایی که برامون انجام میدن رو ما وظیفه میدونیم و خیلی کم پیش میاد که ازشون حسجویی کنیم. دومین پیش نیاز اینه که دلیل مناسب داشته باشیم. یعنی حسجوی علکی انجام ندیم که طرف خیلی بهش نچسبه، احساس کنی که ما داریم چاپلوسی و تملق میکنیم. یه دلیل خیلی خوشگل و مناسب پیدا کنیم. مورد بعدی اینه که زمان و شرایطش مناسب باشه. مثلا فرض کنید یه شخصی توی شرایط روحی خیلی نامناسبه، داره گریه میکنه، یه عزیزی رو از دست داده تو مراسم ختمی، بعد من برم بهش بگم که شما چقدر خوشتیپی، چه ساعت خوشگلی داری، خیلی بده، حسش خیلی بد میشه و اصلا این حسجویی تو اون شرایط اصلا درست نیست. پس شرایط و زمان مناسب رو هم دریابیم و ببینیم که کی مناسبه برای اینکه حسجویی رو انجام بدیم. وقتی که این پیش نیازها رو رعایت کردیم میتونیم وارد فرایند حسجویی بشیم. مراحل حسجویی به چه صورته؟ اولین قدم و اولین مرحله آوردن نام شخص هستش. یعنی نام شخص رو باید به زبون بیاریم. نام شخص چیه؟ اسم شخصه. اگر مدیرمونه، استادمونه یا کسیه که ما اون رو به فامیلی صداش میکنیم یا القاب و عناوینی بهش میدیم، مثلا میگیم استاد، حالا هر القاب عناوینی که قبلا باهاش صدا میکردیم، با مناسب ترین عنوان، با مناسب ترین اسم اون رو صدا کنیم، اسمش رو بیاریم. و پیشنهاد میکنم که چیزی رو اینجا مطرح کنید، اسمی رو بیان کنید که اون شخص خودش هم دوست داره اون اسم رو بشنوه. اگه دوست داره اسم کوچیکش رو بشنوه و شما این شناخت ازش دارین، با اسم کوچیک صداش کنید. بعد از آوردن نام شخص، تعریف خودمون رو بیان میکنیم. تعریفمون یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی مثبتی که ما در اون شخص میبینیم و میخواییم به اون اشاره کنیم و در مورد اون حسجویی کنیم. مثل اینکه مثلا تو خیلی مهربونی، خوش سلیقه‌ای، صبوری، خوش پوشی، شیک پوشی، با اعتماد به نفسی. مرحله بعدی ارائه دلیل هستش. چرا من دارم ازش تعریف میکنم؟ چرا من دارم میگم بهش مهربونی؟ چرا اون شخص با اعتماد به نفس از نظر من؟ چرا خوش تیپه؟ دلیلش رو میگیم. تو مهربونی به خاطر این که اون روز کمک کردی یه پیرزن از خیابون رد بشه، چون توانایی رد شدن از خیابون رو نداشت. خب حالا یه مثال میزنیم. مثلا میخواییم یه حسجویی از همسرمون انجام بدیم. میگیم همسر جان یا عزیزم، تو خیلی صبوری، چون اون روز دیدم که در مقابل حرفای فلانی خیلی آروم برخورد کردی و چیزی واقعا نگفتی. خب این میشه یه حسجویی و خیلی میچسبه به اون شخص، چون که داریم واقعی میگی، هم داری اشاره میکنی به اون رویداد خاص. بهترین روشم برای اینکه دلیل رو بگیم همینه که اشاره کنیم به یه رویداد خاص. چون که اون روز تو در مقابل حرف فلانی خیلی آروم برخورد کردی، یه رویداد خاص رو گفتیم. خب حالا که با مراحل هستجویی هم آشنا شدیم، باید ببینیم که چطوری میتونیم هستجویی‌های قشنگتری داشته باشیم. یه هستجویی خوب چه ویژگی‌هایی داشته باشه بهتره؟ یکی از ویژگی‌هاش اینه که متناسب با خود اون شخص باشه، یعنی مناسب خودش باشه. هستجویی که داریم از معلممون انجام میدیم قطعاً متفاوته با اون چیزی که داریم از همسرمون انجام میدیم، با اون چیزی که داریم از دوست صمیمون انجام میدیم. پس باید پیدا کنیم اون چیزی که مناسب خودشه و حالش رو خیلی خوب میکنه. مورد بعدی اینه که یه ویژگی خیلی خاص رو تو این فرد پیدا کنیم، ویژگی خیلی خاصی که کمتر کسی بهش اشاره میکنه، یه ویژگی که تا حالا هیچکی بهش نگفته. البته حواسمون به این هم باشه که اگر یه شخصی معروفه به یه ویژگی منفی، ما نریم دقیقا انگوش بذاریم رو اون ویژگیش و از اون تعریف کنیم. مثلا یه شخصی کلا خودمون هم اعتقاد داریم که بی اعصابه یا بد اخلاقه، کلا تو محیط کار یا تو خانواده معروفه به این ویژگی، بعد ما بریم بهش بگیم که تو خیلی آروم و با حوصله‌ای، خب معلومه بهش بر میخوره و احساس میکنه که ما داریم مسخرهش میکنیم. پس حواسمون باشه، مراقب اینم باشیم که اون چیزایی که فرد بهش حساسه رو اصلا بهش اشاره نکنیم. مورد بعدی اینه که سورپرایز باشه، یه کاری براش انجام بدیم، به یه مدل خاصی ازش هستجویی کنیم، مثلا یه جا بنویسیم براش بذاریم، از یه طریق خاصی بهش این هستجویی رو برسونیم. حالا باز خودتون نگاه کنید ببینید چه خلاقیت‌هایی دارید که میتونید جالب و سورپرایزش کنید. سعی کنیم هستجویی‌ام رو ماندگار کنیم، یعنی مکتوب بشه خیلی خوبه، اون فرد ممکنه اون رو نگه داره برای همیشه یا تا سالها نگرش داره، اون رو هر از گاهی نگاه کنه و حسش خوب بشه، اینطوری قشنگ‌تره. درسته خیلی وقتا ما تو شبکه‌های اجتماعی برای هم پیام‌های خوب میفرستیم، هستجویی می‌کنیم، ولی خب خیلی جالب نیست. اینکه بنویسیم با دستخط خودمون خیلی ارزشش بالاتره تا اینکه پیام بفرستیم براشون. دوست خوبم، مرسی که تا اینجا همراه من بودی. تا اینجا با هستجویی آشنا شدیم، با پیش نیازهاش، مراحل و فرایند هستجویی و اینکه چطوری میتونیم هستجویی‌های قشنگ‌تری داشته باشیم، چه ویژگی‌های خوب هستجویی‌هامون داشته باشن. اما الان میخوام شما رو آگاه کنم به یه سری موارد و موانعی که ممکنه توی مسیر هستجویی شما قرار بگیره و اجازه نده که شما یه هستجویی خوبی داشته باشین. اولین نکته بهونه هاست. مثل همیشه بهونه ها همیشه وجود دارن. هر کاری ما بخوایم انجام بدیم، مغز ما بهونه هایی رو براش میتراشه. میدونید دوستان، کار مغز ما حفظ حالت موجوده. یعنی تو همین وضعیتی عادی و فعلیمون که هستیم خوبه، بذار باشم، کاری نداشته باش به من. مغز ما اینا میخواد. مغز ما نمیخواد مصرفش بره بالا، همش میخواد که کم مصرف باقی بمونه، کاراش رو با حالت روتین و عادی انجام بده. اما ما باید مراقب این تله مغزمون باشیم. الان ما میخواییم بریم هستجویی کنیم، مغز ما میگه ولش کن، حالا مثلا تو الان داشتی زندگی تو میکردی، خوبه دیگه، همینم خوبه، راضیم به رضای خدا، بی خیال، هستجویی میخوایی چی کار کنی، سخته الان بری این کار رو انجام میدی، حالا معلوم نیست چی بشه، چه جوابی بگیری، چه نتیجهی بهت بده، اصلا تو تا حالا همچین کاری انجام ندادی، بی خیال. اما مراقب باشین دوست خوبم، من الان دارم شما رو آگاه میکنم که مراقب این تله های ذهنمون، مغزمون باشین. دومین نکته اینه که شما میگید سخته. بله دوست خوبم، قبول دارم سخته. همونطور که قبلا هم گفتم، ما توی فرهنگی بزرگ شدیم که انگوش گذاشتن روی نقاط منفی، روی اشتباهات و گوش زد کردن، روی تو خوب نیستی ها و همه اینها، ما عادت کردیم به این شیوه. الان سخته که بخوایم تعریف کنیم از یکی، الان سخته بخوایم هستجویی کنیم، ما عادت کردیم به این که فقط یه تشکر خشک و خالی بکنیم، سخته. اما شما شروع کنید به انجام دادنش، هر بار که انجام میدی مسیرهای عصبیش ساخته میشه، عادتتون قوی تر میشه و این کار براتون خیلی راحت تر میشه. پس این بهونه هم مانع انجامش نشه. مورد بعدی اینه که ممکنه مسخره بشید. خیلی احتمالش زیاده که مسخره بشید، ولی تعجب نکنید، طبیعیه. مگه تا حالا ما چقدر هستجویی کردیم از اطرافیانمون؟ قطعا ما مسخره میشیم، اما کوتاه نیایید، ادامه بدید این کار رو. ممکنه اولش خیلی هم مصنوعی بشه هستجوییاتون، به یه شیوه مصنوعی بشه، خیلی هم به شخص نچسبه، اما خب هر بار که انجام میدید بهتر میشه و میبینید که افراد از چه چیزایی حس خوبی میگیرن و شما دقیقا تمرکز میکنید رو اون چیز. مثلا ممکنه شما برین از پدرتون یا همسرتون حسجویی کنید، بگید که عزیزم شما خیلی مهربونی، به خاطر اینکه زمانی که وارد دانشگاه شده بودم خیلی حمایت کردی، یا زمانی که کسب و کارم راه انداخته بودم خیلی حمایتم کردی. و پدرتون یا همسرتون برمیگرده به شما میگه عزیزم چقدر پول نیاز داری، اینو به من بگو. و شما نباید اونجا دل سرد بشید، چون که همیشه اگر از یکی تعریف کردیم یا حسجویی کردیم یه نیازی داشتیم، یه خواسته‌ای داشتیم، می‌خواستیم اون برآورده بشه. پس تعجب نکنید، این خیلی طبیعیه، چون اونقدر که حسجویی نکردیم آدما تعجب میکنن. یه دلیل دیگه اینه که یه بهونه دیگه اینه که میگی آخه ویژگی مثبت نداره که من برم بگم از چی حسجویی کنم. دوست خوبم، اصلا امکان نداره یه آدمی هیچ ویژگی مثبتی نداشته باشه، هیچ کاری رو خوب انجام نده. قطعا وجود داره. شما نگاه کنید ببینید چقدر، اگر توجه کنید تمرکزتون رو بذارید ببینید که چقدر ویژگی‌های مثبت توی افراد میتونید پیدا کنید، از رفتارشون، از اخلاقشون، از کاراشون، از ظاهرشون. پس نگید که یه شخص هیچ ویژگی مثبتی نداره، اینقدر ناعادلانه برخورد نکنید. و بهونه بعدی اینه که پررو میشه. من میخوام حسجویی کنم، من دوست دارم تعریف کنم، اما پررو میشه. من یه سوال ازتون دارم، مگه حالا که این همه انتقاد کردید، این همه سرکوفت و سرزنش زدیم، افراد کمرو شدن؟ آیا انتقاد باعث شد که خیلی اصلاح بشن؟ یا حسجویی نکردن باعث میشه حالشون خیلی خوب بشه، حال خودمون خوب بشه؟ پس این بهونه رو بذارید کنار و یادتون باشه پرندگانی که توی قفس به دنیا میان پرواز رو بیماری میدانن. امیدوارم که شما جز به این افراد نباشید. حداقل اگر چیزی رو هم قبول ندارید امتحانش کنید. خب اینا مواردی بود که باید بهش آگاه میشدیم. اگر آگاه بشیم دیگه تو دام این موانع گیر نمی کنیم. حالا میخواییم ببینیم برای اینکه حسجویی ما واقعی باشه و به افراد بچسبه، یعنی یه جوری کیف کنن وقتی ما ازشون حسجویی میکنیم، لازمه که به یه شناختی از طرف مقابلمون برسیم، شناختمون رو نسبت به اون افزایش بدیم. اولین کار اینه که ما ریز بشیم روی ویژگی های اینا، ویژگی های مثبتشون، و تا میتونیم این لیستی از علاقمندی هاشون رو تهیه کنیم و بدونیم که چیا براشون مهم هستش. همونطور که ما متاسفانه ریز میشیم روی ویژگی‌های منفی و ایرادات شخص رو پیدا میکنیم، همونطور هم میتونیم ویژگی‌های مثبتشون رو خیلی راحت پیدا کنیم. ببینید عزیزان، اگر ما عزت نفس بالایی داشته باشیم میتونیم از بدترین افراد هم ویژگی‌های خوب رو پیدا کنیم. همونطور که قبلا هم گفتم اصلا امکان نداره یه فردی هیچ ویژگی خوبی نداشته باشه. پس بگردید و ویژگی‌های مثبتشون رو پیدا کنید. اگر میتونید یه لیستی از علاقمندی‌هاشون و ویژگی‌های مثبتشون تهیه کنید. اگر هم شخص رو نمی‌شناسید، تازه باهاش وارد ارتباط شدید، میتونید سوال کنید. مثلا بپرسید که شما دوست دارین که چی صداتون کنن؟ بعضیا دو اسمه هستن، یه اسمشون رو بیشتر دوست دارن. بعضیا فامیلیشون پسوند داره، پیشوند داره و چند تیکه هستش. دوست دارن یه قسمت از اون فامیلیشون رو شما صداشون کنید. وقتی مثلا یه قسمت دیگه‌اش رو یکی صدا میکنه خیلی خوششون نمیاد، حالشون بد میشه. اگه به این شناخت داشته باشید، هر بار که شما اون اسم مورد علاقه اون شخص رو صدا میکنید، خب حس خیلی خوبی بهش میدین. ببینید در مورد چی زیاد صحبت میکنه. مثلا خیلی همش در مورد خانواده صحبت میکنه، اولویتش همش خانواده است، یا نه فردیه که شغلش براش خیلی مهمه، همش در مورد کسب و کار و شغل و موفقیتاش توی شغلش صحبت میکنه. اگر مثلا شغلش براش خیلی مهمه، شما بری بگی که شما یه همسر نمونه‌ای هستی، شاید خیلی خوشحال میشه ولی خیلی حس خوب نمیگیره. ولی اگر بهش بگی که شما یه مدیر موفقی هستی، خیلی حس خوب میگیره. ازشون بپرسیم بزرگترین حس خوبی که داشتن تا حالا کی بوده، چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اینطوری میفهمیم که چطوری میشه این آدم رو خوشحال کرد، یا اینکه برعکسش چه چیزی خیلی ناراحتش میکنه، بدترین لحظه‌ای که داشته و ناراحت بوده به شدت چی بوده. اگر ما اینو بدونیم، هم خودمون حواسمون هستش که یه وقت ناراحتش نکنیم، همین که اگر دیگران ناراحتش کردن، بلدیم که چطوری با یه حسجوی قشنگ از اون حس و حال بد درش بیاریم. مورد بعدی اینه که ببینیم با چه آدمهایی حالش خوب میشه، چه آدمهایی رو دوست داره کنارش باشن و که ما هم به اون آدمها ارزش بذاریم و اگر میخواییم حسجویی کنیم حتما اونا رو هم یادآوری کنیم و بگیم که این آدمها هم چقدر ارزشمند هستن. وقتی که ما علایق افراد رو میشناسیم کارمون خیلی راحت تر میشه و همین باعث میشه که یه ارتباط خیلی قوی و پایدار و صمیمی رو بتونیم با اون شخص بسازیم. یه نکته خیلی مهمی رو میخواستم دوباره بگم بهتون. ببینید، ما وقتی که عزت نفسمون بالا باشه، نگران تعریف کردن از افراد نیستیم. نگران این نیستیم که تلاش کنیم بیشتر بشناسیمش، بیشتر توجه کنیم به علاقه مندیاش. چون خودمون احساس ارزشمندی داریم، خودمون رو قبول داریم، خودمون ارزشمند هستیم، پس تلاش میکنیم افراد و اطرافیانمون رو بالا ببریم با حسجویی، با تعریف کردن ازشون. از طرفی یه ارتباط مستقیم بین این کار ما وجود داره با عزت نفس، اون حسجوی و عزت نفس وجود داره. اینه که وقتی ما حسجوی میکنیم، هر بار که حسجوی میکنیم همینطور عزت نفسمون میره بالاتر. عزت نفسمون که میره بالاتر، بیشتر حسجوی میکنیم و حال خودمون و دیگران رو خوب میکنیم. مورد بعدی اینه که از خودمون هم حسجوی کنیم. حالا که یاد گرفتیم از دیگران چطوری حسجوی کنیم، از خودمون هم حسجویی کنیم. اصلا کاری به این نداشته باشیم که دیگران هم از ما حسجویی میکنن یا نه، خودمون از خودمون حسجویی کنیم، خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو بغل کنیم، خودمون رو ماچ کنیم، کارهای خوبی که انجام میدیم خودمون رو تحسین کنیم، تشویق کنیم، جایزه بگیریم برای خودمون. یا اینکه ویژگی‌های مثبت خودمون رو هر روز بنویسیم، هر روز 2 تا یا 3 تا از ویژگی‌های مثبتمون رو بنویسیم، تمرکزمون رو بذاریم رو اونا و همش اونا رو تقویت کنیم. چقدر حس و حالمون خوب میشه و چقدر هم خودمون رشد میکنیم. ازتون خواهش میکنم همین الان دست به کار بشید و 3 تا از ویژگی‌های مثبت خودتون رو بنویسین و بابت اونها خودتون رو تحسین کنین و از خودتون حسجویی کنین و بعد تصمیم بگیرین که اولین حسجویی رو میخواین از چه کسی انجام بدین، چطوری میخواین این حسجویی جالب و جذاب باشه. اینا رو هم بنویسید و شروع کنید به حسجویی از اطرافیانتون. خب تا اینجا یاد گرفتیم که از دیگران حسجویی کنیم، از خودمون هم حسجویی کنیم. حالا میخوام بهتون بگم که حسجویی ها رو بپذیرید. حسجویی ها و قدردانی ها رو بپذیرید و بگید که در مقابل حسجویی ها بگید که سپاسگزارم، متشکرم. شما هم با این کارتون نشون بدید که آدم قدرشناسی هستین. شما هم نشون بدین که عزت نفستون بالاست، خودتون رو تخریب نمی کنید. بحث ما توی این دوره به پایان میرسه و خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که نکاتی که توی این دوره مطرح شد تأثیر بذاره روی زندگیتون، حال خوبتون و روابطتون. دوستای خوبم به این نکته هم دقت کنیم. من همیشه این رو تأکید میکنم که ایجاد حس خوب همیشه باعث میشه که ما تأثیر گذارتر باشیم، مخصوصا توی اون برخوردای اولیه، توی اولین ارتباطامون، شروع ارتباطامون. اگر با قدرشناسی و تحسین و حسجویی شروع کنیم، خیلی تأثیر میذاره به اینکه ارتباط ما ادامه داشته باشه تو بلند مدت و یه ارتباط قوی و خوبی باشه. یه جمله پایانی، یه نکته ای رو به عنوان جمله پایانی میخواستم بهتون بگم و اون هم اینه که وقتی ما شروع میکنیم به تغییر، وقتی ما میخواییم یه عادت جدید رو در خودمون ایجاد کنیم، اتفاقای بد و سخت از زمین و زمان برای ما جلو راه ما سبز میشه و برامون پیش میاد و مسیرمون سخت میشه. ولی نباید کم بیاریم. همیشه تو مسیر تغییر و بهتر شدن سختیایی هستش. شما هم اگر توی این مسیر به سختی رسیدین، بدونید که دارین رشد میکنید و بزرگ میشید. پس به تلاشتون بیشتر از قبل ادامه بدین. امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین. ممنون که همراه من بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که همیشه حال خودتون و حال رابطه هاتون خوب باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.